بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظائف من زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنه. اگر مرض انسان چند سال طول بکشد بعد از اون که خوب شد، باید قضای رمضان آخر را بگیرد. اگر کسی مثلا 3 سالی 4 سالی کمتر بیشتر از 1 سال چند سالی مریض بشه، به نتیجه ماه مبارک رمضان تکلیفش روزه نشده، عوض داشته و روزه رو خورده. 4-5 سالی اینجور بود، بعد خوب شد. بعد که خوب شد فقط همون ماه رمضان آخر را باید قضاشو بگیره. اون ماه‌های رمضان سال‌های گذشته‌اش را دیگه لازم نیستش که قضاشو بگیره. اگر مرض انسان چند سال طول بکشد بعد از اون که خوب شد، باید قضای رمضان آخر را بگیره. برای ماه‌های دیگری که روزش را خورده و عوض داشته و برای هر روز از سالهای پیش 1 مد طعام به فقیر بدهد، وقت نسبت به سالهای قبلش کفاره 1 مد طعام دادن لازم میشه. کسی که باید برای هر روز 1 مد طعام به فقیر بدهد، حالا کسی عضو داشته روزش خورده که برای هر روزش بایستی که یک مده تعام 750 گرم حالا معمولا یه 10 سیری نانی گندمی امثال اینها را به فقیر باید بدهد، میتواند کفاره چند روز را به یک فقیر بده. در اون وقتی که 60 مسکین 60 فقیر رو باید اطعام کنه، برای که روزش عمدن خورده عوض نداشته، اونجا باید سعی کنه که به هر فقیری یک مد تعام بدهد، چند یا اطعام کند، چند فقیر را اون چی میخواد اطعام کنه به یک فقیر نمیشه بده که یه وقتی هم مسئلهش گذاشته. اما اگر چنونچنه اینجور بود که به خاطر عضوی روزش رو خورد و چند روزی از ماه رمضان روزش رو نگرفت و باید کفاره بدهد، میتواند همه کفاره ها رو به یک فقیر بده. صلوات الله در ارتباط با مسئله تفسیر که مورد بحثمون بود و همچنین مقداری از سوره مبارکه‌ای که مطرح شد، سوره نصر، که هنوز هم در ارتباط با بسم الله بیشتر مسئله گفته نشده، مطلبی گفته نشده، و عرضتون رسید که از مسائل بسیار مهم لازم اینه که انسان با قرآن آشنا بشه و از قرآن استفاده کنه. اون وقت اگر چنون که خودش زمینه ای داره، اطلاعاتی دارد، مقدماتش در اختیارش هست، از جمله مثلا تسلط بر ادبیات عرب و قوانین عربی، زمینه استفاده از قرآن رو دارد، سعی کنه کوتاهی نکنه و اون روش مطلوب که از میشد اون روش به کار گرفته بشه، از خود قرآن، از گفته های معصومین علیهم السلام با همون حالت تدبر، دقت، تعقل از قرآن استفاده بشه که خیلی تأکید شده مشخص و بسیار هم حیف است که کسی این زمینه ها رو داشته باشه در این حال غفلت کند از این که وقتی جدی برای فهم قرآن کریم نگذاره. مقدمات دستشه، مطالب در اختیارش هست، زمینش رو داره و میتواند که استفاده بکنه، در این حال کوتاهی کنه و جدی برای فهم قرآن وقتی نگذاره، تلاشی نکنه، خیلی انسان ضرر کرده. و در ارتباط با کسانی که این زمینه رو ندارن، اون وقت باید توجه داشته باشن باز از قرآن که استفاده میکنن از افرادی استفاده کنن که این افراد روششون روشیست که عرض شد، یعنی باز هم از قرآن استفاده میکنن، هم توجه جدی به گفته های معصومین علیهم السلام، شخص پیغمبر اکرم، بقیه معصومین علیهم السلام دارن، از اونها، از بیانات اونها، گفتار اونها، در ارتباط با اونها از قرآن استفاده کنند. بسیار بسیار ضرورت دارد برای انسانها بهره‌گیری به صورتهای مختلف از قرآن کریم و در ارتباط با روش صحیح تفسیر. مکرر این چند جمله عرض شده که امروز هم گفتم: استفاده از خود قرآن، از بیانات معصومین علیهم السلام در حال تدبر و تعقل، تفکر. روش های دیگر غیر این روش، هر روشی که باشه مخدوشه، مورد اشکاله. از چیزی که گفتیم روش تفسیر به رأی که هم از افراد قدیم و هم از کسانی که در زمان ما در جریان تفسیر قرار گرفتن افرادی پیدا میشن که اینها یه چیزی با خودشون حساب کردن، به نظرشون رسیده، به نظر خودشون مسلم آمده، بعد آیه های قرآن رو با اونا تطبیق میکنن. اینجا عرض شد که این تحمیل بر قرآن است و به مقدار لازم روزهای گذشته توضیح دادیم. و همچنین تفسیر قرآن به قرآن به عنوانی که هیچ نیازی به حدیث نباشه، این هم مخدوشه. این اشاره هم کردیم که اونو که بنده در ارتباط با اونها دارم عرض میکنم که روششون صحیح نیست، منظورشون تحقیر گفته های معصومین نیست، منظورشون اینه که قرآن وضعش اینه، نه اینکه نعوذ بالله نظر به تحقیر نسبت به بیانات معصومین یا ائمه علیهم السلام داشته باشن. خیر، این هم به قدر لازم گفته شد که این چنین نیست، بلکه قرآن و حدیث و اطرت فراوان فراوان دلیل داریم از روایات و بیانات ائمه علیهم السلام که اینا با همن، تلازم دارن، با هم از هم جدا نمی شون. و اگر کسی بگوید این دلیلایی که آوردید مثلا مهمترش حدیث ثقلینه، انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. حدودا تعبیرهای مختلفی در احادیث هست ایناست. اگر کسی بگوید که از احادیث دلیل مهم ولو روایات دیگر هم به صراحت در این جهت هست، اما یکیش که از اهمش هست همین حدیثه، این حدیث معنی دیگه داره، تلازم نمیرسونه، بلکه معناش اینه که هر کدام به تنهایی حجتن. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، این دوتا چیز میشن دوتا حجت، دوتا ثقل، کتاب و اطرت. اگر کسی چنین بگوید و این که این چنین نیست که گفته شد که باید تلازم داشته باشه، پاسخش از خود همین حدیث مشخصه. یک مقدار کسی در حدیث که دقت بکند و انصاف بدهد ببیند که ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، تا وقتی که به هر دو تمسک بجویید. و الا اعلام می‌فرمود که دو تا حجت میان شما هست، یکی قرآن است و یکی هم ادراک. از هر کدوم استفاده کردید تمومه. خیر تعبیر، تعبیری است که تلازم رو میرسانه. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، بعد هم لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. تتمه حدیث تلازم را میرساند، به اضافه این که در بعضی از روایاتی که همینجا هم قرائت کردم و خوندم اصلا کلمه این که با هم ملازمه آمده، یعنی در حدیث معصوم میفرماید این دوتا ملازمن با هم، تلازم دارن با هم، با هم باید در نظر گرفته بشه. بنابراین نمیشه که این حدیث معروف متواتر را به گونه دیگری معنا کرد. و همچنین اگر گفته بشه از آیه‌هایی که استفاده کردید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، که در سوره مبارکه نحل، حالا آیه چندمه نمیدونم، که در ارتباط با این بحث میگفتیم از آیات شریفه قرآن که این مطلب را به خوبی ابلاغ میکند این است که قرآن خودش فرموده و انزلنا الیک الذکر، این قرآن ما بر تو پیغمبر نازل کردیم، لتبین للناس، تا تو تبیین کنی. بعضی از جاها فرموده لتقرأ، اون نه، اون دلیل بر حرف ما نمیشه، تا قرائت کنی. لتتلو دلیل نمیشه، اما لتبین یا مواردی که تعلیم هست، تا تو تبیین کنی، بیان کنی برای مردم. پس از خود قرآن، از این آیه شریفه مکرر در ضمن صحبت گفتیم استفاده میشه که قرآن ارجاع داده به خود پیغمبر هم در ارتباط با روشن شدن قسمتی از آیات شریفه قرآن. اگر کسی بگوید این یه معنی دیگه ای داره، و اون معنیشه که گفتن این رو که معنای لتبین للناس اینه که پیغمبر ما قرآن رو نازل کردیم بر تو، تا تو تبیین کنی. اینو میبخشن بعضی از عزیزانی که در مسیر این بحثا نیستن، ممکنه منتقل نشن، ولی بعضی از دوستان عرض میکنم و سریع رد میشم که معناش اینه که تا پیغمبر اکرم تو یادشون بدی که آیار چجور کنار هم بگذارن تا استفاده کنن، که هستین در این تفاسیر مشهور که مبناشون بر اینه، آیار اینجور معنا کردن متاسفانه که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، یعنی تا این که تو یادشون بدی آیار چجور کنار هم بگذارن تا بشود که مطلب رو بفهمن. خیر، این کاملا خلاف ظاهر آیه، بلکه یک تعبیر نستم میشه کرد، روشن روشن آیه است که لتبین للناس، تو تبیین کنی خود اینا رو، نه اینکه تا اینکه کنار هم گذاشتن آیه ها رو یادشون بدید تا خودشون این کارو بکنن. خیر، این معنایی که گفتن در ارتباط با این آیه شریفه که در ضمن صحبت ها میگفتیم شاهد بر این تلازم است، به این صورت معنا کردن خیر معنای مناسب و درست نیست. خب تا اینجا تتمه نسبت به بحث گذشتمون. و اما یکی دیگه از روش‌های تفسیر رو هم امروز اشاره بکنم. یکی دیگه از روش‌های تفسیر، باید بگیم تفسیر ذوقی، یعنی این به ذوق خودش یک چیزی خوشش آمده اون وقت گفته، تفسیر ذوقی. بعضی هم اسمشو تفسیر رمزی گرفتن رو گفتن، گاهی هم همین گفته میشه تفسیر عرفانی، عرفان مصطلح، عرفان و عرفای اصطلاحی، همش هم به معنای درسته، به ذوقشون چیزی آمده همونو گفتن. مثلا در اون آیه شریفی که خدایا بر ما اون چه که مشکل من هست تحمل کنیم، آخر سوره مبارکه بقره، بر ما تحمیل نکن ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدا اون چه که طاقت نداریم به ما تحمیل نکن. یه جایی دیدم که اینجور معنا کرده بود، خدا عشق به خودت که با طاقت چه نداریم به ما ندی، عشق به خودت به ما ندی که ما طاقت عشق تو رو نداریم، طاقت نمیاریم وقتی عشق پیدا کنیم به تو دیگه از طاقت نمیاریم. خب اینا دیگه دلش خواسته، به ذوقش آمده یک چیزی گفته برن. از این قبیل تواتر هم هست که حالا از جمله اتفاقا در ارتباط با همین سوره مبارکه اذا جاء هم هست که حالا انشالله در این ترجمه که حالا از میکنیم میرسیم. خب پس توضیح این تو همین حرفایی که امروز انشالله از میکنیم میرسیم. حالا در ارتباط با این سوره مبارکه که اون روز اول بود، روز دوم بود، گفتم اون سوره رو که خب حفظیم دیگه، همه حفظیم، ولی من هر روزم از رو خوندم. گفتم برای این که حدیث داره که وقتی قرآن رو از رو میخوانید خیلی ثواب داره، اونقدر اجرش بسیار هست که در حدیثی هست که وقتی کسی قرآن رو از رو میخواند تخفیف عذاب پدر و مادرش میشه، اگر عذابی ندارن که هیچ، اگر نه تخفیف عذابشون میشه ولو کانا کافرین، گرچه پدر و مادر کافر باشن. خوندم روز اول دوم براتون اینه که سعی کنیم که قرآن رو از رو هم بخونیم، اکتفا نکنیم به این که تعدادی از آیه ها رو حفظ هستیم و همون رو هر روز میکنیم و پس بالاخره قرآن رو خوندیم، این به جای خودش محفوظ، اما از روح هم قرآن رو تلاوت بکنیم. لذا حالا که میخواییم یک کمی توضیح بدیم، باز هم به این سوره مبارکه چشمون بیفتد و از رو بخوانیم اولاست. راجع بسم الله الرحمن الرحیم دیگه چیزهایی که به خیالمون مناسب میرسید گفتیم، و در ارتباط این که بسم الله گفته شده به اسم خدا دیروز مطرح شد، دو تا مطلب به عرضتون رسید. این که به اسم خدا، یکیش به عنوان همینه که احترام بیشتریست، احترام زیادتریست. عرض کردم بگیم به محضر شریف شما عرض میکنیم، یعنی به خودتون عرض میکنیم، بعد میگیم به محضر شریفتون به عنوان این که احترام بیشتر است. رضا بسم الله گفته شد، یک مقداری توضیح دادم قبلا. دوم این که گفته شد که اسم کاشف مسماست و به یک معنا فانی در مسماست. ما وقتی مثلا میگیم نان، در ذهن ما دیگه این نون و الف و نون اینجور نیست که خود اون رو هی تصور کنیم، تا میگیم نان اون شیء خارجی به ذهن ما میاد، یعنی فانیست این لفظ در اون معنا. وقتی میگیم تقی، میگیم حسن، اسم کسی رو میاریم، حدوداً باید بگیم در حدیست که غافلیم از ه و سین و نون، بلکه خود اون شخص در ذهنمون میاد. بنابراین کاشف از اون معناست و فانی در اون معناست. اینجا هم وقتی گفته میشه بسم الله اسم خداوند متعال، باز اسم یک همچه خصوصیتی داره. بله مواردی هست که گفته میشه بالله. بعضی گفتن که اینم یه چیزی بود که گفت. سوم، حالا چهارمشو میذاریم بریم فردا، یکی از دوستانمون عزیزون میگفتن گفتیم که وقتی 4 تا حالا ما باید زحمت بکشیم بالاخره تا 14 درست کنیم بالاخره. بله حالا سومش اینه که بعضی اینجور گفتن بسم الله، لذا یه آقایی نقل میکردن از بزرگان سفارش میکرده آقایی که صحبت میکنن مطلبی که دارین از اول 4 تا مطلب تو این حدیث هست، مثلا از اول نگین 4 تا مطلب، بگین چند تا مطلب که اگه یکیش یادتون رفت مشکلی پیدا نشه. در هر حال بعضی اینجور گفتن که اون وقتی که زمینه قسم و شبه قسم است اونجا اسم نمیاد، ولی اونجایی که زمینه قسم نیست اونجا اسم میاد یا شبه قسم. در قسم ها معمولا والله، اونجا در قسم دیگه گفتن میشه بسم الله، ولی در ارتباط با اون وقتی که قسم است اونجا خود الله والله گفته میشه. یه همچه تفاوتی هم بعضی گفتن. و بعضی از دعاها هست که اسم نداره، خیلی هم مهم و هر کدوم به یک اعتباریست، به یک جهتیست که این دعا رو خیلی براتون خوندم که یه وقتی آقا حضرت رضا علیه السلام فرمودن مأمون علیه اللعنه غضب کرد بر من و من این دعا رو خوندم، این دعایی که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمودن این دعا برای هر مشکلی مفیده و حضرت می فرمودن تو جنگ مقابل شجاعهای بسیار مهم و در مشکلات مختلف زندگی این دعا رو میخوندم و مفید بوده، از خدا به خصوص لطف میکرده. حضرت فرمودن این دعا رو خوندم و اون غضب مأمون هم برطرف شد. حالا به 1001 جور میتونن برطرف کنن دیگه، گاهی به خاطر تعلیم و تربیت و مسائلی به این صورت مطلب گفته میشه. فرمودن این دعا رو خوندم، بالله استفتحه و بالله استنجحه و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم اتوجه. اللهم سهل لي حزونة أمري كله ويسر لي صعوبته إنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. که خیلی مهمه، بسیار مضمون مهمی است که همه مضامین گفتهاشون مهمه، همش نوره، ولی نور خب درجاتش مختلف. بالله استفتحه، به خدا میگشایم این گرفتاری را در ارتباط با این کار. بالله استفتحه و بالله استنجحه و به خدا طلب میکنم فلاح را، نجاح را، رستگاری را. و به وجود مقدس پیغمبر اکرم توجه میکنم. بار پروردگارا آسان کن بر من مشکلی کارم را، سختی کارم را، سهل کن بر من سختی کارم را، حزونتش را، صعوبتش را. وقت جمله آخر جمله است که خیلی مهمه، چه این که تو هستی که هر چه هست بخواهی تغییر بدهی میتونی، دستت بازه، مسئله بداست. انک تمحو ما تشاء و تثبت و اندک ام الکتاب. در چیزهایی که خود دین اعلام کرده است درش تغییری نیست، قطعا انجام خواهد شد، وعده داده شده است، اعلام شده که درش بدایی نیست. در غیر اون چه که چنین جریانی در بارش نیست، گرچه اعلام شده، گفته شده، به تعبیری مشیت حضرت حق هم برش تحقق پیدا کرده، در این حال خداوند متعال می شود که تغییرش بده. که دیگه یک بحث مهمه، بعداست که ربطه به بحثمون نداره. پس این دعای شریف اینجا میخواستم عرض کنم، اسم دو کار نیست، بالله استفتحه و بالله استنجه و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم اتوجه. اللهم سهل لی حزونة امری کله و یسر لی صعوبته انک تمحو ما تشاء و تثبت و انک ام الکتاب. خب این هم حالا در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم از مسائلی که صحبتش شده بود. باز وچه چهارم انشاءالله فردا بردتون میرسد راجع به بسم، شاید یه مقدار احتیاج به بله فرصت بیشتری از این فرصتی که نسبت به این وجود گفتیم لازم داشته باشه انشاءالله فردا. ارأیت الذی یکذب بالدین، ببخشید، اذا جاء نصر الله و الفتح، هنگامی که بیاید نصرت پروردگار و فتح. دیگه ترجمهش بر هممون حدودا روشنه، هنگامی که بیاد نصرت خدا و فتح و پیروزی. به طور معمول مفسرین بیشتر اینجور گفتن که در ارتباط با فتحی است که هنوز نیامده، نه نسبت به فتوحات قبل از نزول این آیه شریف و این سوره، بلکه در ارتباط با فتح و نصرتی است که پس از این آیه مطرح شده و آمده، که معمولا اذا وقتی اول فعل ماضی قرار میگیرد، این بیشتر ناظر به جریانی است که بعداً خواهد آمد. اذا وقعت الواقع مثلا، که بعد از این خواهد آمد قیامت. اذا جاء نصر الله، وقتی که بیاید نصرت خدا و فتح و پیروزی. و وقتی که دیدی پیامبر که مردم داخل می شوند در دین خدا گروه گروه، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اون وقت تسبیح بگو به همراه حمد، حمد پروردگار خود، و استغفار کن که خداوند متعال تواب است و رجوع کننده است، به بندش رو لطف میکنه. که هر بخشی یه مقدار صحبت داره که انشاءالله مربوط به روزی بعد میشه. اونی که حالا امروز عرض میکنم نسبت به همین جملات اول توجه دارید، سه تا آیه بیشتر نیست این سوره. اذا جاء نصر الله یک، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا دو، فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا، سه تا آیه. و در این که سه تا آیه هست معجزه است، یعنی اگر تمامی بشر با هم هم فکری کنن، دسترسی به اجنم داشته باشن، از اجنم استفاده کنن، در هر مدتی که دلشون میخواد دور هم بنشینن، در هر شرایطی که دوست دارن خودشون قرار بدن. که دیروز بود دیگه یا روز قبل بودم از کردم، اینهایی که قدرتمندان جهان که همه چیز در اختیارشونه علیه اسلام هم در تلاش هستن، یه همچی کاری بکنن، اینا رو جمع بشن به قدر همین سوره در ارتباط با این محتوا، یعنی همین مطلب را در همین سطح و در این سطوری که آمده درست کنن. اعلام میشه که اسلام بود و نتونستند و نمیتوانند و عجیبه. در هر حال این سه آیه است. اولش این شد که اذا جاء نصر الله والفتح، هنگامی که نصر خدا بیاد، نصرت خدا که همه میدونیم دیگه، یعنی خدا کمک کنه، و فتح و پیروزی. اینجا نصر و فتح هر دوش آمده، از چیزی که به ذهن میرسه برای توضیح عرض میکنم اینه که گاهی میشه که خدا کمک میکنه اما پیروزی نیست. فتح به معنی که میفهمیم غلبه کنیم بر دشمن در کار نیست، اما نصرت هم هست. نصرت با فتحی که میفهمیم، کمک خدا با فتحی که میفهمیم، اینجور نیست که همیشه همراه باشه. نه، ممکنه خدا کمک کند اما پیروزی هم نباشه به معنی فتح. کمک کرده که انسان از راه خارج نشده، با دشمن دین درگیر شده، پیشم نبرده، بلکه اون دشمن پیش برده، از نظر ظاهر کشته، از بین برده، اما در این حال میگیم همینی که کشته شده خدا کمکش کرده. یعنی کمکش کرد خدا که دست از روش صحیح و از دین خودش بر نداشت. و لذاست که در باره مؤمن آل فرعون اینجور آمده که در بعضی از ادعیه هست و در خود قرآن که خداوند متعال وقتی مؤمن آل فرعون پناه به خداوند برد، اون وقت خدا می فرماد که فوقاه الله سیئات ما مکرو، خداوند متعال حفظش کرد از توطئه هایی که براش ریخته بودن. اون وقت قرآن میگه حفظش کرد خدا، یعنی کمکش کرد، حفظش کرد. تاریخ قطعی میگوید کشته شد. از معصوم سوال میشه که تاریخ قطعی میگوید کشته شد، قرآن میگه حفظش کرد خدا، حضرت میگه بله حفظش کرد خدا که دینشو از دست بده، کمکش کرد. اونا تمام تلاش هاشون این بود که این برگرده از دین، منحرف بشه، ولی اینجور نشد. خدا کمکش کرد که مقاومت کرد و مقاومت کرد، ایستادگی کرد. پس خدا کمکش کرده، نصرت نصیبش شده، ولی فتحی در کار نموده. فتح به معنایی که دو ذهن ماست پیروزی، نه پیروزی این که دشمن شکست بخورد در کار نبوده. بسیاری از موارد هست این چنینه. در ارتباط با عاشورای حسینی 100% این چنین است که خداوند حضرتش را و همه یارانش را کمک کرد. ان تنصر الله ینصرکم بعد و یثبت اقدامکم. شاهد بر یک عمومی است که دیگه حالا بازش نکنم، خیلی طولش ندم. نتیجتاً در جریان عاشورا شکست خوردن. چه شکستی؟ همه عزیزانشون کشته شدن، زن و بچه به اسارت افتادن. در این حال میگیم خدا حضرت امام حسین کمک کرده، یعنی هم اینها در مسیر خودشون و هم به هدف خودشون رسیدن. اعلاء کلمه حق، حفاظت بر خط مشی حق و امثال اینا. بنابراین گاهی نصرت هست اما فتح و پیروزی به معنایی که در ذهن ما معمولا میاد نیست، گاهی هر دوش هست. یعنی هم نصرت به معنای همون کمک خاص و هم این که فتح و پیروزی است. اینجا هر دوش بوده. یعنی حالا اگر مقصود جریان مکه بوده یا هر جریان دیگری، هم کمک خاص به معنایی که عرض کردم و هم اینکه پیروز شدند، از نظر ظاهر هم قدرت را به دست گرفتن و توانایی در اختیارشون، سلطه و قدرت را کسب کردن و خداوند زمینشون فراهم کرده. اینه که اذا جاء نصر الله و الفتح، اون وقتی که چنین مرحمتی ما به تو کردیم، بعد هم وقتی که دیدی که مردم گروه گروه وارد میشن در دین، حرفای بعد که انشاءالله خیلی از نظر تذکر مفیدتر هست، اینه که بعد عرض خواهم کرد انشاءالله روزه بعد که در ارتباط با این دوتا جریان مهم که خواسته پیغمبر اکرم و موجب خوشنودی پیغمبر اکرم و در این آیات بشارت داده شده به پیغمبر اکرم که وقتی نصرت و فتح و پیروزی نصیب شد و نه تنها فتح و توانایی و قدرت در ارتباط با گشایش کارهای مشکل نبرزی و جنگی، بلکه مردم هم میل به دین پیدا کردند و یدخلون فی دین الله افواجا، در مقابل این نعمت چکا کن؟ یک تسبیح که انشالله بود مورد صحبت باشه، تسبیح کن. دو، حمد کن. اینا دیگه بحثی مستقل دیست که انشالله صحبت میشه. سه، استغفار کن. در هر بخشی یه مسائلیست که انشالله ما روزی بعده. و اما در ارتباط با همین آیه که خوندم گفتم که یکی از تفسیرها هم از روش‌های تفسیر نادرست، تفسیر به اشاره است، به رمز است، گفته شده هم رمزی یا از شد گفته شده عرفانی، عرفان مصطلح، که اتفاقا از شد در همین آیه هم اتفاقا پیش آمد کرده در این تفسیر منیر، تفسیر بیان السعاده، نسبتا از تفسیرهای مطرح هم هست. ایشان این نصر خدا و فتح را این معنی ظاهری که الان گفتیم، این معنی که روشن از آیه، اینو میگه و میگوید که نیز به عنوان مراد آیه میگه، و الا ذهنم منتقل شد به این حرفا گیری نداره، یه قسمتش البته که حالا میکنم معلوم میشه انشاءالله. اما کم به کم از خود گفتار این تفسیر استفاده میشه که میخواد بگه مراد خدا اینه که نصر، فتح، یعنی فتح حقایق برای قلب، یعنی قلب انسان، و بعد در خصوص پیغمبر اکرم. وقت پیغمبر اکرم ما کاری کردیم که قلب تو حقایق رو فهمید، حقایق رو گرفت، مطالب غیبی را برای تو مشخص کردیم. حالا یک کسی بگوید من به ذهنم زد وقتی که خوندم آیه، مسئله نیست به ذهنم زد، اما به عنوانی که مراد قرآنه، مقصود قرآنه، نمیشه گفت. ذوقشه، ذوقش اینجور آمده که البته در این ذوق قسمتی از این عباراتی که آمده در این تفسیر قسمتش مشکل نداره، ولی قسمتش ذوقیاتی هم هست که خود اون ذوقیات نادرسته. و این تفسیر از تفسیرهاییست که این حرفای به اصطلاح ذوقی اینچنینی زیاده درش. حالا من این قسمتش براتون عرض میکنم که عزیزانی که میشه مراجعه کنن بعد نیست که یه مقدار بیشتر معلوم میشه که مطالب از چه قرار هست. من اینجا یادداشت کردم از این تفسیر بیان الساعده، تفسیر منیر، که این نصر و فتح و یطلقان علا نصرت الانسان علا اعداء الباطنه و علا باب و علا فتح باب القلب. اذا جاء نصر الله و الفتح، یعنی وقتی که بر دشمنای باطنت غلبه کردی، خود مطلب اینجاش بد نیست. اصل انسان دشمن ظاهر داره، دشمن باطن داره. حسادتش، کبرش، رذایل اخلاقی انسان دشمنان انسان هستن. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. سرسخت‌ترین دشمن انسان نفس انسانه، دشمنی سرسخت. اعدا عدوک هیچ غفلت نمیکنه، همیشه در جریانه. به ریزکاری های ضرر زدن به انسان اطلاع داره و دائم هم میتواند در جریان باشه. اینه که دشمن سرسختی است نفس. ان النفس لاماره بالسوء. خیلی ظریف میاد به سراغ انسان که انسان را منحرف کنه. مشخصه، درسته که انسان با این دشمن داخلی خودش مبارزه بکنه و خدا کمکش کنه، خود مطلب درست. اما اینکه این آیه مقصود این باشه، این حرف داره که مراد از آیه این باشه به عنوان تفسیر آیه، این دلیلی نداره. این ذوق دیگه، ذوق. دلیل ذوقی است که بی دلیل است و صحیح نیست. فتحش هم چی؟ فتح قلب، نصرت الانسان و یطلقان علی نصرت الانسان علی اعداء الباطنه و علی فتح القلب. و این که قلب انسان حقایقی رو بفهمه. ارسل خود مطلب خوبه که خدا کمک کنه انسان در چنین مواردی موفق بشه، ولی که خیلی خسته نشین قاطع میکنم با بعضی از مثالا و اینا که عرضم کردیم. بعد از خود مثالا، چون مثالا تو ذهن همه میمونه تا گفته بشه، یادشو میاد که این تکرار شده یه وقتی گفته شده. ما خداوند متعال خیلی وقتا اینجوری که کمک میکنه وقتی آدم میخواد، اون وقت ظریفی که نفس آمده خیلی ظریف میاد به سراغ. باور بفرمایید خودتونم که بسیاری از اوقات انسان با الحمدلله کفران میکنه، با تعریف از دیگری از خودش تعریف میکنه. خیلی نفس کارش ظریفه. خیلی من زیاد گفتم، گاهی شده که مثلا میان تعریف میکنم از کسی، آقای در فلان منطقه خیلی کارش مفید است و وضعیت روبراهی دارد و از جهات دینی چنین و چنان است و فرد ارزنده است. بعد انسان او رو تعریف میکنه، اما نفسا آمده خودش تعریف. بله اون در 15 سال قبل بیان که بیش ماهی درسی میخوند، همون وقتم یه جوان ممتاز خوبی فهمیده بودم. در 15 سال قبل هم که بیش ماهی درس میخوند، همون وقتم ممتاز بود. از اون تعریف میکنه، باطنش نفسه شلوغ کرده خودش. اون وقت اگر خدا کمک کند و این کار نکن. من از بین رفاقه همون یکی ره سراغ دارم، از رفاقه در سطح سند خودم که در شاید حدود 50 ساله باشون آشنام، منطقه ایشان جای دیگه هستن، من مشهد هستم و اما برخورده زیاد داشتیم. یک نوبت نصف جملهی که چنین خاصیتی داشته باشه نگفت. نصف جملهی که تو اون جمله بالاخره نتیجهش تعریف خودش بشه ولو تعریف دیگران کرده و کار دیگران. نصف جمله تام زمینش آمده، دیدم هی حرف پیچونده فوری جدیه. و بسیار مسلط بر نفسش، خدا انشاءالله حفظشون کنه. و اینجور شخص ها اصلا وجودشون خیره. از اون جایی که میخواستم مثالشو بزنم که زیاد گفتم که از خستگی کمی در بیایید، اینه که خدا رحمت کنه مرحوم حاج حسین قمی رضوان الله تعالی علیه رو که خب از نظر جهات تقوایی مراجع دیگه اتفاق داشتن در این که یک شخصیت بی نظیری در جمع هست. ایشان یکی از آقایونه که در خدمتشون رفت آمد داشتن، میگفته که روز عیدی بود میرفتم خانه شون، روز عید بود برم خانه شون رو بگم تبریک بگم. مثلا بین راه به یکی از رفقای برخورد کردم که با هم خدمت این بزرگوار می رفتیم، اونم از روحای ده بیست سالشون بود. گفت کجا میریم؟ گفتم میرم منزل آقا، منزل حاج حسین قمی رحمت الله علیه. گفت ما دیگه نمیایم. گفتم چطور؟ تو که همیشه اونجا. گفت چند روز دیگه تصمیم گرفتم نیام. گفتم چی شده؟ یه جمله بدی گفته، حالا میگم بالاخره. گفتش منم فهمیدم ایشانم بنده شکمه، نمیام دیگه. گفتم خب حالا ما هنوز که نفهمیدیم که، ما میریم دیگه. رفتم و اونجا که خدمتشون نشستم، چون از علمایی بوده که نزدیکشون بوده، نزدیکشون نشسته بود، جریان بین راه یادم آمد، خندم گرفت. ایشان فهمیدن اینجا یک کاری نشده که بخندی، مثل که یه چیزی یادت آمد خندیدی. گفتم بالا یه چیزی یاد آمد خندیدی. فهمیدن مثل که مربوط به منم هست که اینجا که نشستی یادت آمد. گفت بالا مربوط به شما هست. فرمودن اگه گناه نداره بگو، اگه گناه داره چه؟ گناه داره نگو، ولو مربوط منه، اما گناه نداره بگو. گفتم نه گناهی نداره، با فلانی برخورد کردم میامدم اینجا. گفت کجا؟ گفتم منزل آقا. و گفتش که ما دیگه نمیاییم. و همچی چیزی هم گفت ایشان. گفتم بله، این با حساب خودش درست حساب کرده. با هم بودیم جلسه ای، اون جلسه هم جلسه عقدی بود، مثلا زواج بود، جشن بود، چیزی بود، و بهترین شیرین رو خب ما آقای شهریم آوردن جلو ما گذاشتن و ما گفتیم خب یک کمی بخوریم که خوشحال میشه صاحبخانه یک چیز خورده باشیم. یک کم خواستم شروع کنم بخوردم، دیدم شیطون وسوسه میکنه که نخورید، شما به عنوان عالم ظاهر چنین چنانه اینجا معروف هستید، شما وقتی بخورید از این شیرینی ها اینا دارن نگاه میکنن مردم یه جوری فکر میکنن، نخورید. دیدم عجب، حالا شیطون به من که نمی که برو ربا بخور، برو چنین کن، برو چنان کن، ولی اینجا میگه ولی کم بخور که ولی این زود محفوظ بشید. دیدم نه ویله میکنه شیطون، شیرینی ها کشیدم جلو، دیدم بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کردم خوردم، این بخوردم تا شیطون وادار میکرد خوردم. این آقام جلو من نشسته بود، هی میگم لا 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 لا. از اونجا فکر کردم من بنده شکمن، نمیدونسته که در چه جنگی هستم و خدا کمک کرد که من بر نفس پیروز شدم. بر نفس این بسیار خوبه که انسان موفق بشود به جهاد با نفسش. پس تا اینجاش خوب، یعنی خود مطلب خوبه، اما آیه معناش اینه؟ نه، دلیل برای که آیه در ارتباط با این بحث باشه نیست. و یطلقان علی معنا حقیقی. از اینجا شد که اگه بعضی از دوستان نفهمیدن مشکل نداشته باشه، اگه به ذهن شریفشون نیامد زودتر من بخونم، بعضی از دوستان بعد خواستم مراجعه کنن. و یطلقان علی معنا حقیقی من هو الملک النازل علی صدر النبی و صورت ولی الامر النازل علی صدر سالک. عارفی که در حال سلوک هست، صوری بر ذهن او میاد. و کما تکون و نصرا من الله علی الاعداء الظاهره و الباطنه. حالا اینجا دیگه اوج میگیره مطلب، اوج عرفانی مصطلح. تکون و فتحا من الله و تکون و به هل فتح از ظاهر و الباطن و یطلقان علی النصر المطلق الذي لا نصر بعده و هو النصر في الخروج من جميع قيود الامكان و الفتح المطلق هو فتح الغيب المطلق و هو الخروج من مقام الوحدانيه الى الاحديه و هو مقام القدس و التقديس و لا يرى شيئا من الموجودات خارجا من دین الله فاذا جاء الفتح المطلق للسالک یرا جمیع الحدود و تعینات مرتفعه کما قیل صورت خود را شکستی سوختی صورت کل را شکست آموختی. به اونجا میرسوند که مسئله اینه که اون چه هست یک حقیقت است و تعینات او، و اون وقت وقتی این نصر و این فتح نصیب بشود، کار به کجا میرسه؟ کار به اونجا میرسه که سالک اونچنان موفق میشه که میبیند همه چیز تعیناتش کنار رفت و جز او چیزی نیست. اینا دیگه حرفاییست که همون ذوقشون و سلیقه‌شون گرفته بود، اینا رو گفتند و قسمت اولش که ذوق و سلیقه خوبیست در اصل مبارزه با نفس، قسمت دومش اصلا حرفای نادرست است که دیگه مناسب نیست من بخوام برای عموم صحبت کرده باشم. اشاره بود برای بعضی از دوستان. امیدواریم که خداوند متعال توفیقات هممون را در ارتباط با فهم قرآن با توجه به استفاده از بیانات معصومین علیهم السلام بیشتر بکند و از این سوره مبارکه انشاءالله غفلت نشه که در مواقع مختلف انسان بخونه. اول عرض کردیم که مخصوصا در نماز، نماز واجب، نماز مستحب خوندن این سوره منافع دنیوی و اخروی بسیار داره. انشاءالله امیدواریم که همچنان که این سوره تعلیم میکند در مقابل نعمتهای پروردگار از حمد الهی و تسبیح پروردگار غفلت نکنیم در مقابل نعمتهای مختلف. تا توجه میکنیم به نعمتهای مختلف حال شکر داشته باشیم، حال تسبیح پروردگار داشته باشیم که یک دنیا خیر درشه. و از نعمتهایی که خداوند به همه ماها مرحمت فرموده که به واقع نمیتوانیم شکرشو داشته باشیم انس با محافل دینیست. به طور کلی محافلی که همینقدر بر اساس درستی با تشخیص خودمون که خدا تشخیص درستی هم به هممون عنایت بکنه، اون وقت انس با این محافل خیلی نقش داره، بسیار بسیار اثرگذاره. ولو بسیاری از مطالب انسان ممکنه که نتونه بعد بیان کنه، سوال کنن نتواند بعد تشریح کنه، اما خاصیت تعلیم و تربیت دینی را در انسان میگذاره. اینه که فرزندانمون را خیلی وادار بکنیم که با محافل صحیح دینی در ارتباط باشن که از نعمتهای بزرگ الهیست که خود به خود بعد کار صورت میده. یادم میاد که یکی از رفاهای بازاری فرزندانش خیلی جمع و جور و خوب و متدین و فهمیده بار آمده بودن و این صحبت خیلی وقته که پدرشون فوت شده. من به یکیشون یه روز گفتم شما میدونی که الحمدلله همه تون خوبین و روبه راه هستین، یک سر رشیه چیزی مختلف بوده. یکیش گفتم میدونین چی؟ گفتم دارم ولی چی میخوام بگم آدا. گفتم شما هنوز کوچیک بودی که ما میامدیم خانه پدر شما و منبر میرفتم و روزه میخوندم و حال هوای زندگی شما با یاد امام حسین علیه السلام و ائمه معصومین و توسل و این حرفا فضای زندگی تونیم بوده. فاطمه میامد ایشان روزه داشت، محرم بود روزه داشت، آخر ماه سفر روزه داشت و واقعا مختلف بود. این خود به خود فضای زندگی را عوض میکنه. و بعد آقا امام حسین علیه السلام اکرم از اینم که عنایت خاص نکنم، لذا عادت بدیم بچه همون به محافل دینی تا اینکه فواید بسیاری نصیبمون بشه. با حالا خودمون هم غفلت نکنیم در هر وقتی که مناسبه، که الانشم دیگه از همون وقتیست که آخر صحبت ها به اضافه این که اصلش فضاش فضای اینه که از معصومین صحبتی میشه، به خصوص عرض ادب میکنیم به ساحت مقدس معصومین علیهم السلام که اینها نعمتی هستند که شکر وجود این نعمت را نمیتوانیم داشته باشیم. که چقدر عالی است که انسان دلش با آقا امام حسین علیه السلام ربط و رابطه داشته باشه، چقدر عالی. خوش به حال اونهایی که این ارتباط درشون روز به روز تقویت میشه، بیشتر میشه. من به بعضی از این جوونا گاهی برخورد کردم، قبطشون رو خوردم، دیدم در دوران جوانی چه حرفم که ما دیدیم ندیده، این روایتم که ما دیدیم اون نخونده، اما دیگه حالا با انس با دین و بسائل مختلف به حقیقت روشنم هست که راه همینه، راه همینه. یه وقت من در ارتباط با یک نوعی از عزاداری یک کسی داشتم نصیحت میکردم، به خیال خودم نصیحتش میکردم که اینجور خودت اذیت نکن، عزاداری خودت اذیت بکنی. یه مقداری که من بهش گفتم، بعد گفت فلانی یک کلم برات بگیم، من برای روز عاشورا دوران سال دلم تنگ میشه، روز شماری میکنم که عاشورا بیاد که بهانه داشته باشم بتونم که در ارتباط با عزای حضرت عزاداری کنم، قال و قیل کنم، برای خودم ناراحت بشم، برای خودم یکی میگه در دوران سال انتظار میکشم اون روز بیاد. چقدر آلی جان به قربانش خدایا، این محبت رو از این دلها سلب مفرم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الذين بذلوا ما جهم دون الحسين عزيزان. اگه مریض میشیم مرضمون نکنه، گلمندمون کنه از این بزرگواران. اگر فقیر میشیم نکنه فقرمون گلمندمون کنه. اگر هر مشکلی برامون پیش میاد نکنه حال گله پیش بیاد، بلکه یادمون بیاد که در همین حالات دوست داریم آقای امام حسین علیه السلام را شکر کنیم که مهمترین نعمت به ما داده شده. خوشبال اونایی که در گرفتاری هم هستن ولی این علاقه شون ثابت و منور از دلشون. من خودم اینجور تو ذهنم از یادم میاد که اون اوائلی که من بر میرفتم، شاید حدود 56-57 سال قبل و بیشتر، همین مشهد خانه‌ای بود پایین خیابون اون اواخر که فقرا بودن اونجا و خانه‌های کلوخی بود و گنبدی. یک روز کسی منو دعوت کرد برای مجلسی اونجا و ایام عزا بود و منم رفتم. وقتی رفتم وارد اون خانه که شدم، دیدم همه چیز فقر ازش میبارد. تو اتاق رفتم، فرش و اتاق نصفش فرش داشت، اون نصفه هم که بوده فرش های پارا پوره انداختن، صندلی گذاشته بودن شکسته بود، یک پارچه سیام روش انداخته بودن. من نشستم رو صندلی تا چشمم به این زنها که افتاد و اینا همه چادری و پوشیده و نشستن، این چادرها وصلدار و وصلدار و وصلدار و چشمم افتاد مقابل خودم که ظرفایی برای آب نبات گذاشته بودن، از این سر قوطیایی بود که توش آب نبات گذاشتند. و من دیگه در وضع فقیرانه عجیبی که اونا داشتن، حالا دعوت کردم که روزه بکنن، حالا ما هم روزه میکنیم اینجا. این اوضاع احواله هیچ نیازی در کار نیست و چین و چنان. همچه که گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، در و دیوار گریه بود. اینو عزت جوون ناله عجیب. وقتی آمدم بیرون، خب اینا طبق معمول خواستن یه چیزی طبق معمولی که هست انجام بدن. من گفتم دیگه معلوم بود که هرگز و نمیخوام و چنین و چنان. گفتن بگیر، مگه فکر کردی ما فقیرهای امام حسین دوست نداریم؟ فقیرهای با معرفتی بودن. بعد اون بول خورده هایی بود که از تو قوطی ها معلوم بود درش آوردن، از تو قلک های صحابه بوده. اونجوری هم گفتن حالا ما میگیم السلام علیک یا عبدالله قال الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على المسلمين وعلى أولاد المسلمين وعلى أصحاب الذين بذلوا ما جهم دون الحسين از اون خونای بسیار محترم که در راه دین و حفظ دین ریخته شد و خونی بود که امام حسین سخت در اون جریان متأثر شده، خون علی اصغر علیه السلام. لا اله الا الله. ای وای شیری نبوده که این طفل بیاش آمد. مادر در شرایطی بوده که طبیعی آب هم که نبوده، تشنه شده. آقا آمدن برای آخرین وداع طبق نقلی. زینبم خواهرم اصغرمو به من بده. طبق نقلی که شده به حضرت زینب گفتن نه به رباب مادرشون. دیگه معلومه چرا این بچه را آوردن. همچه که آقا دستشون گرفتن، بغل گرفتن، دیگه طبع مطلب اینه. توسل به حضرت علی اصغر خصوصیت داره، حوائجشون مخصوصا بخشش گناه فرجا امام زمان و بقیه حوائجتون در نظر بگیرید. ای وای طبع مطلب اینه که دیگر رنگ پریده، چشما به گودی نشسته، لبها خشکیده، سر یک طرف رو شانه افتاده. لا اله الا الله. حضرت خواستن ببوسن علی اصغر را، فراد ان یقبله و ان یبده و بمیرم تیر آمد فزبه و من الازن الالازن